حرفی میرا ندارند.
من هیچ وقت شغل دیگری ندارم.
اما اگر فیلمنامه خوبی به دستش برسد بازی میکند. اما درد دل بعدی به صاحب این صدا برمیگردد.
بس شوخی میکنید. فقط واسه خنده بود جان کوچولو.
جورج پتروسی که در دیدار وزیر ارشاد به مناسبت سال نو میلادی عنوان کرد مؤسسه های گویندگی در فضای مجازی نظارت نمیشوند. وزیر ارشاد هم در ادامه قول داده از ایده های هنرمندان پیشکسوت در این زمینه حمایت کند.
حالا همه خود وزارتخونه کار اینا رو هم آهنگی کنیم که این مسائل رو هم به لحاظ سیفی اونا پیگیری کنند، به لحاظ حرفه‌ای هم ما باید پیگیری کنیم.
در این هفته یک هنرمند نقاش هم گفته بدترین اتفاق این روزها برگزاری نمایشگاه ها با توجه به سلیقه مشتریان است. محسن جمالینی که اعلام کرده قانونی هم برای حمایت از هنرمندان نقاشی وجود ندارد. از حوزه کتاب هم خبر می‌رسد که نمایشگاه مجازی کتاب در راه است. نمایشگاهی که اوایل بهمن برگزار می‌شود و تا کنون بیش از 60 ناشر برای حضور در آن ثبت نام کردند. و بشنوید از کتاب حاج قاسمی که من می‌شناسم در گفتار رهبر معظم انقلاب که به مطالعه آن توصیه می‌شود.
نوه یکی از دوستان شهیدش رو می‌خواستن عمل جراحی کنن. رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آج آقا، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت شهید شد، منم حالا به جای اون اینجا وای میستم. ایستاد تا بچه به هوشم خاطرش جمع شد، بعد رفت. رفتارش با خانواده شهید اینجوریه، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم اونجوریه.
عزیزان، با پخش یک خبر برنامه را به پایان می‌بریم. عبدالقهار قاسمی، نویسنده تاجیک، رئیس مشترک شورای ادبی مجمع خلق‌های افراسیا، جایزه نویسنده طلایی جهان را کسب کرد. این جایزه را یک سازمان غیردولتی بین‌المللی متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اوکراین، چین، هند و ژاپن اهدا می‌کند. برای دریافت این جایزه با استعدادترین، مشهورترین و موفقترین نویسندگان جهان معرفی می شوند که در آثارشان انسانیت، صلح، ثبات، خوبی و عدالت را ترویج می کنند. آثار عبدالقهار قاسم به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، چینی، فرانسوی، آلمانی، اوکراینی، بنگالی، نیپالی، پرتغالی، ترکی، آذربایجانی، ترکمنی و قرقیزی ترجمه شده است. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگنامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل هفتم.
در شهر چه خبر است؟ چرا بعضی از مردم اینطور قبض زدن؟ اینها را چه شده؟ مرتب بدین سو و آنسو رفته با هم سخن میگوید. آیا حادثه ای رخ داده که من از آن بیخبرم؟ مقداد
درود بر خلیفه.
درود بر تو مقداد.
خیر باشد خلیفه، مهمی پیش آمده؟
در جستجوی پاسخی بودم.
چه میخوایی بدانی؟
زبانم لال. برای رسول الله حادثه ای رخ داده؟
نه خدا را شکر، ایشان در نهایت صحت و سلامت هستند.
خوب الهی شکر.
اگرچه تحمل رنج و فقدان فاطمه بنت اسد برای ایشان و علی ابن ابی طالب و خاندان محترمشون بسیار دشوار بود، اما در هر حال مؤمن واقعی در مصیبت‌ها شکیبا خواهد بود و همواره شکر خداوند را به جا خواهد آورد.
خداوند به همه ما در چنین مصیبت‌هایی صبر عطا فرماید.
انشاءالله.
خدا را شکر که نگرانی من بی جهت بود.
نگفتی چرا فکر کردی واقعی رخ داده؟
نمیدونم امروز چرا اوضاع یثرب کمی به هم ریخته.
درست فکر کردی.
پس تو میدانی چه روی داده؟
نه من نیز نمیدانم.
افرما مقداد، بی جهت تو را از راهی که میرفتی باز داشتم.
حال که فکر میکنی مرا باز داشتی، پس با من همراه شو.
کجا میرفتی؟
به مسجد، به امید دیدار رسول الله.
چه راه و جای مبارک مقدسی، برویم. آیا برای کار خاصی به نزد رسول خدا شرفیاب میشوی؟
آره، بار دیگر دشمنان چشم طمع به شهر پیامبر دارند.
آیا نبردی دیگر در پیش داری؟
خبر رسیده که ابو سفیان با جمع بسیاری از مشرکین در راه یثرب.
ابو سفیان و یاران نابخردش نمیخواهند دست از سر ما بردارند؟
آنان هنوز امید دارند تا بتوانند اسلام را از بین ببرند.
چه خیال باطلی.
به راستی چنین است. درود بر سلمان.
درود بر سلمان.
بر برادران عزیزم.
سلمان، آیا اتفاق تازه‌ای رخ داده؟
اول تو بگو مقداد، توانستی اخباری کسب کنی برادر؟
ریاست لشکر با ابو سفیان است و هر یک از قبایل تحت فرماندهی بزرگان خود هستند.
و ریاست کل آنان با کیست؟
به ابو سفیان واگذار شده.
نفرین بر ابو سفیان.
حال امر رسول خدا چیست سلمان؟
آیا ما مسلمانان باید با آنان بجنگیم؟
خود میبینید که آن گمراهان دست بردار نیستند و راهی بجز ستیز با آنان پیش پای ما مسلمانان نیست.
به راستی که چنین است.
پس باید خود را برای رزمی دیگر آماده کنی.
آری، اما محل این نبرد هنوز معلوم نیست.
منظورت چیست؟
همونطور که میدانی ابو سفیان در صدد حمله به یثرب است. جمعی از قبایل یهود نیز با آنان همراه شدند و باز هم مسلمانان در خطر قرار گرفتند. رسول الله حکم بر جنگیدن دادند، اما عده‌ای میگویند از یثرب خارج شویم و در محل احد با مشرکین بجنگیم، و جمعی میگویند در خانه های خود بمانیم و در داخل شهر با آنان نبرد کنیم.
ماندن در خانه ها اصلا عاقلانه نیست. آخر زنان و کودکان چگونه در برابر لشکر عظیم ابو سفیان تاب خواهند داد؟
شاید بهتر همون باشد که از شهر خارج شویم.
چگونه میتوان از شهر خارج شد وقتی تمام قبایل دور و نزدیک با ابو سفیان هم پیمانند و به مشرکین یاری میرسانند؟
در یثرب که بمانیم خطر بیشتر است.
سلمان، رأی خودت چیست؟
خدمت رسول الله هم عرض کردم رأی من این است که در شهر بمانیم، اما به شرطی که تمام راه‌های ورودی را ببندیم.
چگونه میتوان چنین کرد؟
در جنوب و جنوب غرب یثرب که قبا و باغستان‌های آن واقع شده است.
در شرق یثرب هم بنی قریظه ساکنند
که هم پیمان با رسول الله هم.
میماند شمال و شمال غربی.
چگونه میتوان این منطقه وسیع را از تیررس دشمن در امان نگاه داشت؟
در بلاد فارس معمول است که اگر لشکر عظیمی به شهری هجوم آورد که مردم آن تاب مقاومت نداشته باشند، اطراف شهر خندق حفر می کنند و در آن آب می ریزند تا سپاه دشمن نتواند وارد شهر شود.
آیا خندق راه ورود آنها را می بنده؟
آری خدایفه. بعد از اینکه راه ورودشان به شهر بسته شد، ما با تدابیر جنگی آنها را شکست می دهیم.
آیا تو اطمینان داری سلمان؟
آری، زیرا ما در مأمن خود میمانیم و باد و طوفانی که میوزد و بارانی که فرو میریزد به ما آنقدر صدمه نمیزند که به دشمن.
مرحبا برد سلمان، مرحبا. دشمن از وزش باد و سردی هوا به سطوح خواهد آمد و چه بسا طوفان خیمه های آنان را عجب برکند.
فکر آذوقه و نیازهای مردم را نیز باید نمود.
مقداد، تو خود گفتی که بنی قریظه حامی مسلمانانند. پس اگر بعضی از مسلمین بخواهند میتوانند از شرق یا جنوب شرقی یثرب خارج شوند.
اما اگر...
نگران نباش مقداد، در حال حاضر آذوقه کافی داریم و میتوانیم به همراه مردم یثرب برای مدتی طولانی مقاومت کنیم. البته همه اینها زمانی واقع خواهد شد که پیامبر بپذیرد.
سلمان،
چه شده عمار؟
با پیشنهادت موافقت شد سلمان. رسول الله پذیرفتند.
خیلی سنگین میکنی سلمان، اجازه بده یاریت رسانم برادر.
برایم دعا کن که خداوند قوتم را بیشتر از این گرداند.
بهتر از مشغول کار خود شوی خدایفه. میبینی که سلمان نیش از دیگران کار میکند و خم به ابرو نمی آورد، کمک هم نمیگیرد. تو به کار خود باش.
آری ابوذر، او بیش از دیگران کار میکند، آنچنان که گویا جوانیست قدرتمند. در شگفتم که او با چنین کهولت سنی چگونه میتواند کار کند.
زیرا او سلمان از خدایفه، بزرگواری که غیر از او ندیدم اینقدر مورد تایید رسول الله باشد.
به فرموده خداوند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
خدایفه کار کن مرد.
بله، مشغولم که برادر.
چه خبر است؟
عده‌ای از مهاجرین و انصار به دور رسول الله جمع شدن و صحبت میکنن. بریم تا ببینیم موضوع چیست. بیایید.
تو برو، ما میمانیم کار خود را به انجام رسانیم. حفر خندق باید هر چه زودتر تمام شود.
شبان روز متواریست که همگان در حال حفر خندق هست. سلمان، فکر میکنی کار کی تمام شود؟
اگر به همین صورت پیش رود انشالله به یاری خدا سه روز دیگر حفر خندق تمام خواهد شد.
خدایفه دانستی بحث انصار و مهاجرین در پیشگاه رسول خدا از چه بابت است؟
بحث بر سر برادر من سلمان است.
چه بحثی خدایفه؟
انصار تو را از آن خود می‌دانند و مهاجرین تو را متعلق به خود، هر یک می‌خواهند بر دیگری پیشی گیرند.
این سخنان وقت طلب کردن است.
هر یک می‌خواهند تو را به سوی خود برده تا مقدار زمینی را که پیامبر برای آنها تعیین کرده زودتر تمام شود.
اگر رسول الله برها نفرمودند سلمان از ماست.
منظور پیامبر از ما چیست؟ انصار یا مهاجرین؟
پیامبر لفظ ما را در خصوص خاندان خود به کار میبرد.
همکنون نیز فرمودند سلمان از خاندان ماست.
منظور پیامبر این نیست که سلمان خویشاوند نسبی آنهاست، بلکه میگویند سلمان به مقامی والا در طهارت و سلامت نفس رسیده.
چه سخنان شیرینی، زیاد هم دلخوش مباش ای عجم.
رسول الله اجازه میداد همونطور که تیشه بر خاک میکوبم ضربه هم بر سر این ابن ابی میکوبیدم.
این گونه سخن گفتن شایسته مؤمنان و دوستداران اهل بیت نیست خدایفه.
تو باز شروع کردی ابن ابی؟
ابن ابی، رسول خدا اگر بشنوند که دیگر باره به سلمان توهین کردی
چه می کند؟ سرم را می برد.
خوش به ما اجازه می دادن خود مجازاتت کنیم ابن ابی.
به گمانم باز نقصه ای در سر دارد.
خداوند می داند چه کسانی از ما مردم را از جنگ باز می دارند و نیز می شناسد کسانی را که با ما پیمان می بندند و جز اندکی به جنگ نمی آیند. آنها منافقان هستند که دلهایشان بیمار است.
مراقب باش برادر،
اگر میتوانند کاری از پیش ببرند.
مرحبا بر تو سلمان.
این خندق پر از آب و این منجنیق‌ها و تیرها اجازه ورود دشمنان را به خاک یثرب نمیدهد.
فردا که بیاید 14 روز است که مشرکان یثرب را در محاصره دارند.
بیا عمار کمی شیر بنوش.
تو چه سلمان؟
ساعتی بیش به افطار نمانده.
تو روزه ای؟
آره برادر، نه امروز بلکه من تمام روزها را روزم.
ولی من خود شاهد بودم که تو بعضی از روزها خوردی و نوشیدی، پس چگونه میتوانی بگویی که تمام روزها روزه ای؟
تمام روزها روزم و هر روز تمام قرآن را تلاوت میکنم.
چگونه؟
هر کس بتواند تمام شب بیدار بماند و تمام روز بیدار میتواند.
اما تو بعضی از شبها میخوابی.
اما من هر ماه سه روز روزه میگیرم و شبها با وضو میخوابم. هر روز سه بار سوره توحید را تلاوت می کنم، زیرا از حبیبم رسول الله شنیدم که فرمودند هر کس پنج شنبه اول و آخر و چهار شنبه وسط هر ماه را روزه بگیرد مانند آن است که تمام روزها را روزه گرفته است، و هر مسلمانی که با وضو بخوابد گویا تمام شب را بیدار بوده است.
عجب.
و مؤمنی که هر روز سه بار سوره توحید را بخواند گویی قرآن را ختم کرده است.
چه سهل و آسان.
آری تو کیستی برادر؟ نامت چیست؟
نامم نامم نپرسید که سیاه روی و شرمنده هم.
از مسلمانان نیستی؟ آه، ویس ابن اشهل؟
آری، من ویسم.
تو اینجا چه میکنی؟
در پی محمد ابن عبدالله آمدم.
چه کسی تو را به اینجا راه داده است؟
مرا نزد پیامبرتان ببرید.
با رسول الله چه کار داری؟
مگر ما هم پیمانان شما در این جنگ نیستیم؟
آری،
قرار بر این بود که هر کدام از ما دیگری را یاری کند، درست است؟
چه میخواهی بگویی ویس ابن اشهل؟
مردم من به جای اینکه با هم پیمانان خود وفای به عهد کنند، با دشمنان شما دست دوستی و یاری دادند.
چه گفتی؟
آنها پیمان شکستند.
او چه میگوید سلمان؟
حال چه میخواهی؟
آمدم تا به پیامبرتان بگویم کعب پیمان خود را شکسته و بر این تصمیم است که به دشمنان شما یاری رساند.
پس یثرب از جانب بنی قریظه نیز تهدید میشود.
آری.
آیا راست میگوید؟
دلیلی برای کذب بودن خبرش نمیبینم.
اما او همواره علیه مسلمانان توطئه چینی نموده. شاید این نیز توطئه دیگر باشد.
خداوند در توبه را به روی گناهکاران نادم باز گذاشته. زیبنده نیست من تو این در را به روی ویس ببندیم.
فرصت از دست میرود سلمان. آیا من رو نزد پیامبرت میبری؟
چه میکنی سلمان؟
با من همراه شو ویس، تو را به نزد رسول الله میبرم. شب تعداد هیمه‌هایی که دشمن افروخته کمتر از شب گذشته است. خدا کند سخنان خدایف راست باشد و مشرکان ناامید شده باشند.
نزدیک به 3 روز است که پشت خندق کمین کرده و همواره امید دشمن را ناامید و آنها را شکست می‌دهیم.
خدایف می‌گفت سردسته آنها از فرجام جنگ به نفع سپاه خود ناامید شده.
باد خیمه های آنها را از جا کنده و طوفان نمی گذارد آتش خیمه های آنها روشن بماند. می گویند تعدادی از آنها بیمار و ناخوش احوال شدند.
دشمن بی محابا حمله ور می شود.
می دانم، باید در همه حال مراقب بود.
صدای چیست؟
گویا کسی در آب شنا می کند.
نه،
صدای پا را نمی شنوی؟ تیر و کمانت را آماده کن برادر.
این صدا علامت چیست؟
نشانه ی علامت دشمن.
خدایفه،
خدایفه برادر،
به راستی که خستگی چند روزه در شما اثری نبخشیده و همچون روزهای نخست آگاه و هوشیارید.
میخواستی ما را بترسانی؟
ها نه سلمان، نه، او نمیتوانست مقابل دشمن به این شکل ظاهر شود. تلافی آن را سر ما در آورده است.
آری خدایفه.
خیر، خواستم اگر خواب هستید بیدارتان کنم و دشمنی را که در حال فرار است ببینید.
ما هیچ چیز جز سیاهی و باد و طوفان نمیبینیم.
تو چه سلمان؟
به نظر میرسد طوفان هیمه های آتش آنها را خاموش کرده.
نه برادر، نه، تنها باد نیست که آنها را خاموش کرده، بلکه این عنایت خداوند است به رسول الله. خود با گوشهای خود شنیدم که ابو سفیان میگفت برگردید. میان سپاه دشمن تفرقه و نفاق افتاده است. هیچ کس انتظار کشته شدن عمرو بن عبدوت را نداشت. او که به دست شجاعانه علی کشته شد، رب و وحشت عجیبی به دل ابراس و خالد و دیگران افتاد. خود شنیدم که ابو سفیان میگفت بروید، اینجا علفی برای چارپایان نیست و خیمه ها به دست طوفان از جا برکنده می شوند.
راست میگوی خدایی.
آری، دیگر اسب و شتری برای اونها باقی نمونده. سخت به تنگنا افتادن. هر آن امکان بازگشت اونها به مکه وجود دارد، زیرا خود دیدم که ابو سفیان و دیگر سرکردگان تا چه حد خسته و متزلزل شده بودند.
اما خدایفه، چگونه از تمام شدن جنگ سخن میگویی در حالی که هنوز از سوی دشمن به سوی ما تیر پرتاب میشوند؟
جنگ به نفع ما به پایان میرسد برادران، من مطمئنم.
توکل تو علی الله.
خداوندا توکل بر تو، توکل بر تو که پیدا و پنهان را تنها تو میدانی.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشی. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از راز تندرستی خدمت شما رسیدیم. داروهای گیاهی و نقش آن در صنعت غذایی رو در این قسمت بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان دارویی، هم کارشناس برنامه مون هستند. از زمانهای قدیم از گیاهان دارویی به عنوان درمانی برای بیماری‌ها و در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ارتباط عمیقی بین انسان و گیاهان دارویی وجود دارد که به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد. نسل به نسل اعتماد مردم نسبت به گیاهان دارویی مختلف به عنوان منبعی برای حفظ سلامتی و تندرستی بیشتر شده است. انسانشناسان معتقدند که مردم از 7000 سال قبل از میلاد شروع به تهیه پماد و روغنهای درمانی از گیاهان متعدد می‌کردند. طبق سایر سوابق تاریخی، گیاهان تنها داروهایی بودند که 500 سال قبل از میلاد مسیح استفاده می‌شدند و اعتقاد داشتند که این گیاهان دارای خاصیت دارویی استثنایی و حتی قدرت‌های جادویی‌اند. علاوه بر این که گیاهان به دلیل خاصیت درمانی و ترمیم کنندگیشان با سلامتی و تندرستی همراه هستند، افزودنی‌های بسیار خوبی نیز برای غذاها محسوب می‌شوند و طعم و عطرهای جدید و فوق‌العاده‌ای به غذای شما می‌بخشند. شما می‌توانید از انواع گیاهان تازه و خشک برای غذای مورد نظر خود استفاده کنید که در هر صورتی طعم و بوی خاص و منحصر به فردی به غذای شما میبخشد. در حقیقت گیاهان به شما این امکان را میدهند که درست بر روی میز ناهارخوری خود طعمی تازه از زمین را بچشید و لذت ببرید. انواع مختلفی از گیاهان وجود دارد که می توانید به راحتی آنها را در باغچه خود پرورش دهید. داشتن این گیاهان به طور حیرت انگیزی مفید است. چند نمونه از آنها را با هم بررسی می کنیم. گیاه جعفری. این گیاه در مناطقی چون مدیترانه مرکزی به ویژه یونان، قبرس، اسپانیا، پرتغال، جنوب ایتالیا و مراکش جعفری به خوبی رشد می کند و ابتدا در این مناطق بود که کشف شد. با گذشت سالها کشت جعفری در اروپا نیز رایج شد و از این گیاه به عنوان ادویه، سبزیجات و گیاه دارویی استفاده می شود. گیاه نعنا. نعنا گیاهی چند ساله و بسیار مقاوم است و کشت آن به طور گسترده در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا می باشد. نعنا یکی از معطرترین و خوشبوترین گیاهان است. به همین دلیل است که روغن نعنا در میان عطرها و رایحه‌های معطر محبوبیت زیادی دارد. این گیاه دارای طعمی تازه و تند است و وجودش در نوشیدنی‌هایی مانند موهیتو و آبقوره آنها را ایده‌آل می‌کند. برگ نعنا تازه نسبت به نعنا خشک به دلیل داشتن عطر و طعم گرم و معطرش بیشتر استفاده می‌شود. همچنین می‌توان با برگ نعنا تازه انواع مختلف چای و نوشیدنی را دم کرد و نوشید و لذت برد. مدت هاست که از برگ نعنا به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان بیماری هایی مانند درد قفسه سینه، معده درد، حالت تهوع و غیره استفاده می شود. پزشکان طب سنتی شواهدی پیدا کردند که نشان می دهد برگ نعنا قادر به درمان سندرم روده تحریک پذیر است. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان دارو.
گیاهان داری و معطر در واقع طبق فارماکوپه یا دارونامه هایی که در سراسر دنیا وجود داره و در ایران هم این فارماکوپه گیاهی وجود داره، به طور مشخص در حال حاضر 500 نوع گونه گیاهی را به عنوان صرفاً گیاه دارویی در فارماکوپه گیاهی آوردن و به گیاه داری گفته میشه که دارای ترکیبات فیتوشیمیایی خاصی هستن که اینها هم برای پیشگیری و برای درمان حالا انسان یا دام به کار گرفته میشه. این ترکیبات شیمیایی در اندامهای مختلف گیاهی وجود داره که خب با استفاده از فرایندهایی اینها استخراج میشه، استحصال میشه و در نهایت حالا در صنایع مختلف داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و سایر صنایع به کار گرفته میشه. ما برای اینکه جدا سازی کنیم یا بعضن بعضیاشون هم وجه مشترکی با هم دارن، ما گیاهان را حالا تو زمینه‌های دارویی و معطر که عرض کردیم، یکی به گیاهان دارویی که عرض کردم ترکیبات فیتوشیمی خاصی دارن که در صنایع داروسازی یا فارماسیوتیکال استفاده میشه. گروه دوم گروهی هستن گیاهان معطر، گیاهانی که هم در بحث پزشکی و در طب سنتی فراورده‌شون استفاده میشه، به خصوص در آروماتراپی یا رایحه درمانی و بخش عمده‌ایشون هم در آرایشی بهداشتی، در حالا تولید عطر عطرکلان سازی و سایر صنایع آرایشی بهداشتی. پس گروه دوم شدن گیاهان معطر. گروه سوم گیاهان ادویه‌ای هستن و آشپزخانه‌ای، گیاهانی که ممکنه اینها به خاطر باز ترکیبات معطرشون، طعم دهنده به مواد غذایی، اشتها آورنده و حتی امروزه در صنایع نوین غذایی به عنوان مواد طبیعی نگهدارنده که خاصیت آنتی‌اکسیدانی داره، جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های شیمیایی و نگهدارنده‌هایی شده که خاصیت ضد میکروبی و حالا ضد فسادی خیلی خوبی دارن. ولی بعضی از گیاهان هستن که هر سه تا رو دارن، یعنی هم گیاه دارویی هستش، هم گیاه معطره، هم گیاه مثلا ادویه‌ای است. مثال میذارم برای شما، مثلا استخودوسی که است، یا مثلا رزماری، یا انواع ویشن، انواع نعناها اینها، یا مثلا گل محمدی. اینها گیاهانی هستن که هر سه وجه را دارن، یعنی هم دارویی هستن، هم معطرن و هم ادویه‌ای هستن. نمیتونیم برایشون خط بذاریم بگیم که این جز اون گروه ها نیست، ولی خب بعضی از گیاهان هم صرفا مثلا معطرن، مثل برخی از حالا گل ها، مثل یاسمن یا ارکیده ها. اینها نه، اینا صرفا معطر هستن، یا بعضی از گیاهان هم صرفا ادویه‌ای هستن، یا بعضا بعضی ها هم صرفا دارویی هستن. من 3-4 تا از گیاهایی که خیلی خیلی کاربرد وسیع در صنایع مختلف دارن. اسطوخودوس تو صنایع داروسازی، الان تو بعضی از داروها ما اسطوخودوس رو می‌بینیم به عنوان حالا یک آنتی اکسیدان، به عنوان یک ضد باکتری، به عنوان حتی در کرم‌ها یا پمادهایی که برای ضد درد یا دردهای عضلانی داره استفاده میشه، دامنه وسیع این گیاه کاربرد داره، یا رزماری هم همینطور، یا بابونه یا آبشنه که خرس کردن. مثلا همین اسطوخودوس خب سرشاخه های گلدار این گیاه خیلی معطر هستش در صنایع داروسازی به عنوان ضد باکتری، به عنوان حتی ضد ویروس، به عنوان آنتی اکسیدان و به عنوان ضد درد، دردهای عضلانی به خصوص استفاده میشه. از اون طرف هم اگر نگاه کنید بیس خیلی از صنایع آرایشی و بهداشتی که الان ادعا میکنن فراورده های ما طبیعی هستش یا ارگانیک هستش، بدون شک اکثرا میتونم بگم 70-80% حتی شوینده هایی که الان ادعا میکنن که سازگار با محیط زیست هستن و طبیعیان، اینها از اسطوخودوس استفاده میکنن و بیس خیلی از اترا و اتکلان ها هم به همین صورت از گیاه اسطوخودوس است. در صنایع غذایی هم به عنوان طعم دهنده، به عنوان یک گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدان داره و جلوگیری میکنه از فساد، به خصوص تو بست مباحث کنسرو سازی استفاده میشه. خیلی عوامل رو کیفیت گیاهان دارویی تاثیر میذاره. یکی از مباحث این که اولین قدم شناخت صحیح اون گیاه هستش. ما متاسفانه مثلا به نام آبیشن تو بعضی از اقوام یا تو بعضی از مناطق کشور خب ممکنه حتی کاکوتی هم بهش میگن آبیشن، یا حتی مرزر هم بعضن آبیشن صدا میکنن. این که باید به دقت از نظر گیاه شناسی علمی کاملا این گیاه شناسایی بشه و دقیقا مشخص بشه که این آیا همون گیاه مورد نظر هست یا خیر، چون گونه های مختلف حتی زیر گونه های مختلف هم خواص داری متفاوت داره. دوم این که خب از چه مکانی جمع‌آوری شده، در چه زمان جمع‌آوری شده، در چه مرحله رشد گیاه، مرحله گلدهی بوده، قبل گلدهی بوده، در چه شرایطی خشک شده و در چه شرایطی نگهداری شده و چند سال نگهداری شده، اینها بسیار اثرگذار و کیفیت محصول هستش و به خاطر همین هستش که بعضی از عزیزان مصرف میکنن یا نتیجه عکس میگیرن یا میگن اثر بخش نبوده. یه نکته مهم هم اشاره کردن به این موضوع که دوز مصرفیش هم خیلی مهمه. بله، بالاخره هر دوزی اگر به میزان اون مورد نظر استفاده نشه ممکنه اثرات جانبی داشته باشه، اگرچه گیاهان دارو یا داروهای گیاهی اثرات جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارن، ولی اونها هم دارن. این که بعضن مشاهده میشه بعضی از عزیزان داروی شیمیایی مصرف میکنن و همراه اون گیاه دارو یا داروی گیاهی استفاده میکنن، حتما این تداخل دارویی را با پزشک متخصصشون در میون بذارن، چون ممکنه اثرات سو یا اثرات منفی بر سلامتشون داشته باشن. گیاهان دارویی و معطر و ادویه‌ای مگر هست ستاره بخوام با هم بگم، الان چندین نقش را در صنعت غذایی دارن ایفا میکنن. خب به طبع الان آنتی اکسیدان های شیمیایی داره استفاده میشه، مواد نگهدارنده شیمیایی استفاده میشه در صنایع مختلف لبنی، در صنایع مختلف عرض به خدمت شما که کنسرو و صنایع گوشتی داره استفاده میشه و کم کم گیاهان دارویی و ادویه‌ای و معطر چه خودشون، چه استارهاشون، چه استانساشون و چه ترکیباتی که استحصال میشن، حالا ترکیبات خاصی، نقش هم معطر کننده دارن، هم طعم دهنده دارن، هم افزایش اشتها. جالب اینجاست که بعضی‌هاشون هم رنگ طبیعی دارن، یعنی به جای اینکه ما از رنگ‌های مصنوعی استفاده کنیم به خاطر اون ترکیباتی که درشون وجود داره، رنگ غذا، طعم غذا، عطر غذا، افزایش اشتها، باعث خاصیت ضد میکروبی، خاصیت آنتی اکسیدانی و صدها خاصیت که همراه با خودشون دارن، ولی به طبع الان در صنایع غذایی عمدتاً به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و طعم دهنده و افزایش اشتها نقش بسیار بسیار مفیدی دارن گیاهان دارویی، ادویه‌ای و معطر ایفا. بعضی از گیاهان ما خب اسانس دارن، گیاهان ما اسانس دار بهشون میگیم، گیاهان معطر گیاهانی که از اندام‌های مختلفشون اسانس به دست میاد. من از ریشه بگم تا بیام بالا، مثلا از ریشه سنبولتیو ما اسانس به دست میاریم، از پوست درخت یا تنه درخت مثل دارچین اسانس به دست میاریم، از انواع گلها، خب یا سرشاخه گلها، انواع نعنا، انواع آبیشن، انواع ریحان، اینها اسانس از اینها به دست میاد. مختص اگه بگم از نعنا، خود نعنا، نعنا فلفلی، بادرنجبوی، از برگ و از اندامهای مختلف، از اندامهای مختلف اسانس به دست میاد که اسانس ها ترکیباتی معطر هستن، ترکیبات روغنی هن، اما روغن با روغنهایی مثلا روغن کلزاب و کنجد و آفتابگردون متفاوت هست، اونها روغنهای ثابت هن. این روغن یا اسانس ها روغنهای فرارن، یعنی شما در فضای باز یا در ظرف باز میگذاری سریع در هوا منتشر میشن و متساعد میشن و ترکیبات بسیار سبکی دارن، به خاطر همین هم هستش که بهشون میگن ترکیبات فرار. خواص بسیار بسیار متعدد دارن، در صنایع غذایی، در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده میشن.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عزیزان، امیدوارم خوب باشید و فرصت همراهی با ما رو در این قسمت از برنامه نعمت جوانی داشته باشید. خداشناسی و آرزوها در دوران نوجوانی و جوانی. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه که در ادامه به اتفاق صحبتاشون رو خواهیم شنید. انسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی می کند. شب هنگام به امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب بر می خیزد. انسان نمی تواند از امید و آرزو و خواسته ها جدا باشد، چون او به گونه ای آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان شکم دادن پس غذا می خواهد و ذائقه و چشم و گوش و احساس دادن، پس باید طالب چشیدن و دیدن و گوش دادن و احساس کردن باشد. به او غریزه جنسی دادن، پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادن، پس طبیعی است که این خواسته ها را داشته باشد. آنچه مذموم و ناپسند است و در آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده اند، داشتن آرزوی طولانی و دست نیافتنی است، یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوتاه ما نمی باشد. چیزی که نکوهش شده طول امل یعنی آرزوهای غیر معقول و غیر منطقی و دور از دسترس است که معمولاً جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از مسیر خداشناسی و انسانیت و چارچوب دین ثمری ندارد. از این رو باید با این آرزوهای رنگ به رنگ، حسرت‌زا و غم‌افروز دوری کرد. بنابراین برای تعدیل و اصلاح آن ضروری است 1. حقیقت فانی بودن و گذرای این جهان و جاودانگی و ابدیت آخرت را شناخت. 2. لوح دل را از محبت و وابستگی به دنیا پالایید و بخش مهمی از برنامه‌های خود را برای ساختن جهان آخرت ترتیب داد. البته باید با دنیای آباد آخرتی آباد بسازیم. 3. معرفت و خودشناسی خود را بالا برد و دل را خواستگاه عشق به معبود حقیقی قرار داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند هر کس آرزویش را طولانی کند عملش را زشت و ناپسند می گرداند. چون اگر انسان در زندگی بلند پرواز بود و خواسته بالاتر از حد امکانات و توانایی خود داشت و اصرار بر رسیدن به آن به هر قیمت و از هر راهی داشت، مجبور است همه حریم ها را بشکند و به هر وسیله روا یا ناروایی متوسل گردد تا به خواسته خود برسد و طبیعی است که چنین انسانی نمیتواند در چارچوب دین و عقل حرکت کند و اعمالش از حکم دین و عقل پیروی نمی کند. در نتیجه اعمالش زشت و ناپسند و ناگوار می گردد و تازه این به معنای وصول قطعی و 100% به خواسته مورد نظر نیست. صحبت‌های مفید و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
خداشناسی رو با تفسیر آرزوهای خودتون انجام بدید. دوست دارید بهترین شیوه زندگی چیه؟ بشینید فکر بکنید. خب چند دقیقه بگید خب ما این ماشین هم خریدیم، بعدش چی کار بکنیم؟ رفته بودیم تو بار، نشسته بودیم با چند نفر از رفقا، یه دفعه یه ماری آمد و عیش ما رو آنجا منقص کرد. گفتیم که این باغ و درخت و گیاهی که از دور دیده میشه شاید زیباترین صحنه های طبیعی شما ببینید تو آفریقا هست. ما اونجا رفته بودیم تو آفریقا، اونجا از طرز یک پشه‌ای به نام پشه مالاریا و برخی از عوارضی که اونجا موجب میشه، کمتر شما در بسیاری از کشورهای آفریقایی مرد موسفید ببینید، چون اکثرا در سنین پایین از دنیا میرن با اون همه آبادانی. آدم میگه عجب دنیای این کبیر خودمون که خیلی بهتر. وقتی به دنیا حقیقتا نگاه میکنی و اوج عدم تناسبش رو با خودت میبینی، بهترین زندگی که تصور میکنی چیه؟ بعد برو آیات خدا رو در مورد بهشت خودش که توصیف میکنه نگاه بکن، ببین به چه صورتی هست. من حتی میخوام شما این رو عرض بکنم، یکم این تکنولوژی پیشرفته‌ای که در خدمت رفاه آدمی است با آدم کمک میکنه، کنترل از راه دورهایی که پدید آمده و نمیدونم این مسائل با آدم کمک میکنه که برخی از آیات و روایاتی که در مورد بهشت هست برخیشو بتونید درک بکنید. نه تشبیه میخوام بکنم، خدای نکرده، برخیشو بتونید درک بکنید. یه نفر میگفت ما تو بهشت بی‌حوصله نمیشیم، هیچ مشکلی اونجا وجود نداشته باشه. گفتم از این حرف خیلی چیزا رو بشناس. هم بیماری که در جان ما افتاده است و ما آن را سلامت میپنداریم که عادت کردیم خوشی ما رفع مشکل باشد، و درک کوتاهی که دنیا به ما داده است از حقیقت هستی، و هم تفسیر بکن ببین اگر واقعا اگر بخوان مدام با آدم لذت بدن بدون خستگی و آدم لذت ببره، واقعا اون لذت چقدر باید پر اوج باشه که بتونی بگی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. ببین اوج اون نعمات رو، اوج مشکلاتی که درگیر شدیم بهش نگاه بکن. آرزوهای خودمون رو وقتی تفسیر بکنیم به عمق میرسیم و آرزوهای به شدت بلند رو انسان به همش خواهد رسید. حالا یه نکته رو هم بازم اضافه بکنم، اگر ما آرزوهامون رو تفسیر بکنیم گفتیم دنیا شناسی میشه توش کرد، خداشناسی میشه توش کرد، نمیدونم که این خودش جای بحث داره ها، ولی بحثمون از این نامه نهج العلاقه میاد بیرون. بعد از اینکه ما آرزوهای خودمون رو شناسایی کردیم و به تفسیر آرزوهای خودمون پرداختیم، از طریق شناختن جهان درونی ما جهان واقعی بیرونی خود را یعنی آخرت را بشناسیم، از طریق تفسیر دقیق جهان درونی ما ناهمگونی دنیا را برای خود بشناسیم، و اون وقت ناهمگونی رو بشناسیم از خدا تقاضا خواهیم کرد که خدایا تفاوتش رو برای ما جبران کن، بفرمایید ببینیم. ما که نمیدید زجر بکشیم، میگه نه پس این دنیا با من متناسب نیست، من چه بکنم؟ میفرمایید من برای جبران میکنم. و میری از خدا خرور خرور نعمت دریافت خواهی کرد. وقتی کسی به تفاوت دنیا با خودش برسد و بفهمد او برای دنیا و دنیا برای او نیست و این تفاوت را به محضر دوست ببرد و تقاضای رفع مشکل بکند، خدا از طریق دیگری کرور کرور نعمت برای او سرازی خواهد کرد. ما آرزوها رو وقتی تفسیرش میکنیم به عمقش برسیم، خب همش جنبه عرشی پیدا میکنیم. دقت بفرمایید، یعنی تو گفتی لذت میخواهی همش خدا، عزت میخواهی همش خدا، قدرت میخواهی همش خدا، آرزوهاتو تفسیر کنی همش تفسیرش چیز خواهد شد، وله الاسماء الحسنا، اون هم خداوند متعال. پس این صورتهای دنیایی آرزوی ما چه خواهد شد؟ من آرزو دارم به سفر کربلا بروم، آرزو دارم زندگی خوبی داشته باشم. صورتهای دنیایی آرزوی ما، حتی من آرزو دارم پزشک بشم، آرزو دارم نمیدونم امکانات راحتی داشته باشم، رفاه داشته باشم، این آرزوها رو پس دیگه ازش دورشو خط بکشیم؟ نه.
دوستان شنونده، سپاس از شما که همراه ما بودید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون همراه با شادی و سلامتی و بهروزی باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
به بوی تو که در دام هلاک افتاده، من که چون عشقی به خاک افتاده، عاشقی دیوانه ای سرد جانه، بی دلی بی حاصلی بی آشیانه، من که درد آشنایی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو.
توضیحاتتون برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خوب، من هم از شما خداحافظی میکنم و تشکر و هم از شنوندگانتون خداحافظی میکنم و ایام خوب و خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو ما رو شنیدید با خانم توران ولی مراد، عضو شورای مرکزی جامعه زینب سلام الله علیها. ما در برنامه رویای اندلس هر هفته نگاه شما عزیزان مخاطب رو هم بررسی می‌کنیم. هفته گذشته درباره قانون افزایش مجازات مسئولین صحبت کردیم. همکارم سراغ برخی از پیامک‌های شما رفته و به صورت تصادفی با برخی از هموطنان گفتگو کرده. این گفتگو رو حتما بشنوید. گفت و شنود.
هفته گذشته سوال نظرسنجیمون این بود: به نظر شما مهمترین فسادی که دولت و مجلس و قوه قضاییه باید با آن مبارزه کنند در شرایط فعلی کشور چیست؟ 1. فساد سیستم اداری که مانع تسریع انجام کار مردم می شود. 2. فساد مالی افراد خاص که دسترسی به منابع کشور دارند. 3. فساد مسئولینی که توانایی انجام کارهای بزرگ و مهم را ندارند. پاسخهای شما عزیزان گزینه های متنوعی در برداشت که ما هم به قید قرعه با تعدادی از شما عزیزان که در این نظرسنجی پیامکیمون شرکت کردید گفتگو کردیم. نفر اول آقای حمید رضا مطیع پور از عراق بودند که البته در پاسخ به ما متن جالبی رو با این مضمون برامون فرستادن.
به یه نفر گفتن آقا شما خربوزه بیشتر دوست داری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. حالا دیگه اینجا دیگه خرسوانه بود واقعا. یعنی ما از این سه موردی که شما فرموده بودیم نمیتونیم یکیشو منها کنیم، چون هر ستاشون شماره یک هست به نظر من.
نفر بعدی آقای قاسم اعتمادیان از کرمان بودند که از قضا ایشون هم هر سه گزینه انتخابشون بود.
فساد، فساد دیگه، کلمه فساد. ما یه مثالی داریم میگیم خرواری نمکه، انگشتی هم نمکه. همونش یا تخم مرغ دوز چطور دوزم میشه.
آقای اعتمادیان که از اهالی خوب کرمان و از هم استانی های شهید